خب سلام، این اپیزود چندمه؟ این اپیزود دهم پادکست منه و امروز سجاد، یکی از دوستای خیلی خوبم، مهمون این پادکسته و بیچاره هیچ ایده‌ای هم نداره. من فقط زنگ زدم گفتم میای یه پادکستی ضبط کنیم، گفت ردیفه و اینا و صرفا چیز دیگه، خیلی چی میگن، چیزی به ذهن هم نمیرسه الان که ادامه بدم این حرفامو، ولی به نظرم امروز خیلی سجاد خیلی آدم مناسبی بود که باش حرف بزنم و یکم قصهش رو تعریف کنه، و چون به نظرم خیلی جالب بوده همش برام. حالا دیگه سلام سجاد.
سلام علیکم.
مخلصی. ببین
سلام
من
به تو هم.
الان این اپیزود اولین بار اینتروداکشن داره، این یکم یاد گرفتم که پادکست اولش باید یکم حرفای پادکستی بزنی، و دیگه الان اول اپیزود حرفه‌ایمون با شما سجاد جون.
کم کم علی بندری طور موزیک و اینا.
آره دیگه، تا یه موزیکی هم میذارم تهاش معمولا، ولی موزیکای کم جوری مثلا تو یه پیشنهادی بدی مثلا همونو میذارم، مثلا یه کار اینطوریه. آره. چاره و اینکه آها، و این اینم بگم که اگه سختتون پادکست رو گوشونه، چون من میدم اسپاتیفای و اینا نمیشه عضو شد، الان دیگه توی همه این پلتفرما هست، کاست باکس و میدونم کاست باکس خیلی ساده است رفتن تو، چون فیلتر هم نیست، ولی تو همشون هست. حالا خودتون هر کدومو حال کردین، هر جا برین ایتس پارسا رو سرچ کنید این میاد دیگه، حالا همه اپیزوداش همین دیگه. چه خبر سجاد، ردیفی؟
داشتم به این فکر میکردم که صدای علی بندری و من، خب علی بندری اصلا پادکست اون اولیه رو بی پلاس رو خیلی گوش میکردم، اولی که شنیدم شد. بعد این شولیش و کندیش خیلی وقت رو مخم، اینجوری بودم که قشنگ دیوانه میشدم با لاستیک این آدم با کلمه ها میزنه و اینا، و فهمیدم که یه گزینه داره که توی سرعت رو ببری بالا، و از اون بعد دیگه همه چی رو با یک ممیز چهار گوش میکنم و خیلی حال میده. بعد داشتم فکر میکردم که این ادا که قد شدم.
آره صدا دیگه کم قطع و وصل میشه. اینترنت وای فای یا 4G؟
آره دیتای هم نه. آره دیتا.
عجیبه. وی پی ان که روشن نداری؟
اونه بذار قطع کنم.
آره چون یه جایی صدات میپره که، ولی فکر میکنم صدا خوب شد دیگه.
آره باید شده باشه.
آره ایوه. و اینکه چی داشتی میگفتی؟ آه این 1.4 که سرعت این
آره
تیکر...
فکر کردم این لاستیک خودم با کلمه ها توی حرف زدن میزنم، و بعد ببینیم که 1.8 2 اینا قشنگ میتونه بره. و
آره این با مزه است این که میگی، چون تو خودت هم فکر میکنم زندگی یکم رو همین مودای این شکلی میره جلو، یعنی هی میذاری رو 1.8 و زبده 2 و 3 و 4 و
آره تو یه موقعی خوبی هم میاد روی مثلا نیم، 4 سال رو نیم باشه.
خب اون خیلی خوبه اگه واقعا همچنان میتونی، چون هر وقت من دیدمه یه جور هایپر اکتیوی داری، یه سری کارهای عجیب میکنی و الان
تو همیشه اون قصده این چیزش خوردی، یعنی دیدیم هم دیگر رو قصده های خفنی داشته میفتده.
آره خیلی اتفاقا دیشب داشتم به یکی از دوستام تعریف میکنم که با یکی از رفیقام، که حالا تو یه اپیزودی آخه گفتم که مثلا سجاد و اینا، یو یادت افتادم که حتما بیای تو پادکست، و داشتم به آریان میگفتم که اصلا آریان هم قرار بیاد، من همه دوستان قرار بیارم تو این پادکست، کلا فامیل بازیه. حالا یه سری آدم هم از چیز کردن که مثلا بیام، بعد اصلا گفتم اینا همه مهمونای بعدی هم، بعد بیچاره اینا رو هنوز نیوردم، دیدم دوستام هنوز میارم، ولی واقعا اگه نمیارم بچه ها شمایی که الان گفته بودین که میخوایم بیایم، به خاطر اینه که خیلی دوستم یه روزی هر کدومتون بیاد که یه دلیل خوبی داشته باشه که خیلی چیز نشه، یعنی همجوری صرفا با هم علکی نخوایم حرف بزنیم و اینا، یه ظرافتی درگیر این قضیه باشه. اما دیروز داشتم به آریان میگفتم که بابا اصلا سجاد خیلی پشمام میریزه، چون توی یهویی همه چیش خیلی فاکت آپ شد، و از اون وضعیت مثلا حالا نمیدونم میتونم تعریف کنم یا نه، یه مثلا
بله میتونی.
آره مثلا اینکه تو یهویی چه میدونم چی؟
غیر از اسم بردن از آدم های خبیث و مشکل.
آره من اسم مثلا از هیچ کی نمیبرم به جز دوستان که مثلا باشه هماهنگ کردم که میتونم اسمتون رو بیارم. ولی آره دیگه، داشتم میگفتم بهش که بابا مثلا سجاد یه تایمی یه خیلی اوضاعش بد شد و با پیک موتوری کردن مثلا یه پولی جمع کرد، دوربین خرید، برفت کنکور دانشگاه تهران قبول شد عکاسی با یه رتبه خفنی، و بعد یهویی اصلا اونجا شد مثلا معلم کنکور شد. و اصلا باخ مثلا دوستی من و تو هم الان توی کوچولو تو پرانتز بخوام بگم، از سجاد و وقتی 15 16 سالم بود یه 2 3 هفته رفته بودم کارگاه یه سری دوستامون کار کنیم، که چی؟
ساعت 92 بود.
92، آره، که چاپ لباس و سیلک اسکرین و اینا بود. و اون موقع با سجاد رفیق شدم و خیلی حال کردم دیگه، همون از این رفاقت ها شد که همجوری هوی دیگه هی همو دیدیم و قد نشد رو. حالا یه تایمی و کم، ولی دیگه در نهایت هی همو میدیدیم، حالا هر چند وقت یه باری. و دیگه خیلی برای من بامزه بود، چون که حالا بذار ببخش من همش هم حرف میزنم، چون اولش معمولا اینطوریه بعدش من دیگه فقط بیشتر گوش میدم. اما امروز من با چند تا از دوستام هممون داشتیم حرف میزدیم که با واقعا ما الان دیگه نمیدونیم چی کار کنیم. یعنی یه دوره‌ای شده که اینقدر که فشارهای عجیب غریب بیرونی زیاده، حالا مثلا هم از چیزهای اقتصادی، هم مثلا انگار کلا خیلی فاکت اپ، انگار مثلا این هدفهای بلند مدت و مثلا این کاری که مثلا یه چیزی که بخواد یه برنامه بیاره تو زندگی، مثلا اینشام یه حالی بکنی با خودت بگی اوکی مثلا من یه پلانی دارم، مثلا اصلا برم از ایران، برم یه جای درس بخونم، مثلا چون بابت این باید این کارا رو یاد بگیرم، این کارا رو بکنم، انقدر مثلا هر 2 هفته داره همه اتمسفر تغییر میکنه که یه جوری انگار بلند مدت فکر کردنه فقط یه جوری خیلی ناامید کننده میشه، چون همش احتمال این هستش که این وسطش یه تری بخوره و خیلی کونت بسوزه که کلا اصلا دیگه انگار همه زحمتات به فاک بره و هی مجبور شی کوتاه مدت کاره کوتاه مدت، که خب مثلا همین پادکست هم یه ورژن همین داستانه که خیلی کوتاه مدت ترینه، من حتی ادیت هم نمیکنم اینا رو، هم میذارم روی اینترنت. و برام جالب بود که تو که به هر حال من فکر میکنم شرایطی که الان برای ما سخته، شاید فکر کنم تو همین شرایط شاید 5 سال پیش هم داشتی، یعنی نمیدونم چرا فکر میکنم
آره، میگم همینطور.
آره، یعنی یه چیزی بود که فکر کنم خیلی برای جدید نیست، و برام باحاله که تو اون شرایط تو چطوری تونستی، که یعنی اصلا چی تو رو موتیویت میکنه؟ کلا دوست دارم تو قصت رو تعریف کنی و بگی که اصلا میخوای چی کار کنی، برنامه چیه، اصلا این همه حالا داری عکاسی میخونی، این همه درس خوندی دانشگاه تهران، حالا میخوای بری از ایران، این اصلا تو برای چی داری همه این کارا رو میکنی؟ میدونی دلیلت چیه؟
ببین، من یه تصویری تو 9 10 سالگی داشتم. اولین چیزی که مثلا برای اینکه وارد بشم به اینکه چه شکلیه قصه‌ام اینه که خیلی بچه تنهایی بودم، تنها به معنای دقیق کلمه‌ش.
ایزوله دیگه دقیقا.
آره، و خیلی حال میکردم با، یعنی حالم خیلی خوب بود، خب یعنی اصلا غمگین و اینا نبودم، خیلی با تنهایی خودم حال میکردم و ارتباط مثلا فکر کن تو مدرسه و اینها از این بچه‌هایی بودم که همیشه حمایت میکرد و درسش خوب بود و مثلا چی بودن دور و برش جمع میشدن مثلا موقع های آخر ترم و امتحان و اینا، ولی یه درونگرایی عجیبی تو من بود که مثلا اصلا دوستی هام رفاقت هام همش کم تعداد و خیلی عمیق بود از همون شکی با اینو بگیر. نکته اول. نکته دومش بود که من خود از خیلی خیلی به نمیدونم به چه دلیلی خیلی به دنیا و این که چه خبر است و خدا کیه و بمیریم کجا میریم خیلی از بچگی واقعا فکر میکردم. بعد یه موقعی بود من خیلی تو اون فضای آدم بزرگ آدم کوچیک بودم و فکر میکردم که آدم بزرگا واقعا یه چیزهایی میفهمن که من نمیفهمم، و خیلی درست بود. خب همیشه فکر میکردم که در مورد این که خدا چیه، خب من بزرگشم میفهمم و حل میشه همه این سردرگمی و آره این چیزه، همیشه اینجوری که من الان مشکلم اینه که مغزم نمیکشه، بزرگ میشم حل میشه و اینا. این خیلی تو من بود که یه چیز شهودی رو قرار بفهمم. اون موقع مثلا حتی کلمه شهودم نمیدونستم چیه دیگه.
آره من حالا یاد دارید ببخشید واسه تو پرانتز بگم که سجاد قبل از این عکاسی ریاضی محض میخونده، یعنی اصلا یه اونا انصراف میده، یعنی یه همچین فضاییه یهو کلن.
میگم که خودت بکنم نمیدونی اینا رو هم، حتی میخوام از این که از اون بدتر یه جای دیگه هم داشت میرفت قضیه. مثلا این خط این شکلی فکر کردن و معنای زندگی رو خیلی بالاتر از اینها دیدن به این خط شد. خب من مثلا پدر مادرم خیلی مسلمونن، قشنگ مسلمون سنتی، تیپیکال چیزی که از یه مسلمون سنتی طبق متوسط میدونی. بعد خب منم طبیعتا خیلی عشق اسلام و عرفان اسلامی و اینا داشتم، مثلا تا 15 سالگی دیگه اوجش بود، یعنی مثلا چه میدونم الان کتاب همینجاست هنوزم که هست، کیمیای سعادت مثلا برو بخون در 15 سالگی و این حرفا. و من سال دبیرستانم واقعا به یه حدی رسیده بود که داشتم میرفتم طلبشم.
نه بابا اصلا نمیستم.
آره،
اینو
آره، ما مدیر مدرسه‌مون یه آخوندی بود، من رفتم پیشش و صحبت کردم، گفتم آقا من تکلیف، من اصلا نمیتونم هیچ کار دیگه بکنم، اصلا دانشگاه نمیفهمم یعنی چی، من اصلا دارم بال بال میزنم، میخوام بفهمم این چه خبر و اینا، بعد میخوام برم طلبشم. و بعد مثلا موقع خیلی عشق اون خط فیلسوف عرفانی جهان شیعه مثلا طباطبایی و اینا رو داشتم. بعد آره حتی مثلا کارای ابتداییش هم کردم، یعنی قشنگ اینجوری بودم که خب اینجا باید بری، اینجا باید بری، اینجا بری. بعد بابام اینا مثلا تصویر دقیقی یادم نیست که چی شد، ولی حالا بیخیال شدیم دیگه. یعنی به یه طریقی نشد. و ولی این فضای فلسفه خوندنه خیلی بود با من. آره مثلا عشق فلسفه بودم و ریاضی محضم از این بابت زدم که چون همینجوری رفته بودیم ریاضی بخونیم، چون هیچ کس به ما نگفته بود چیز دیگه میشه خون، درسمون هم که خوب بود. بعد وقتی که انتخاب رشته دانشگاهی نشه تو هیچ دستگاهی، من اینجوری بودم که من این مهندسی ها رو که نمیفهمم، ریاضی محض اقلا یه ربطایی با فلسفه و منطق و این حرفا میتونه داشته باشه، از این بابت رفتم اونجا. و این صدا هواپیمای میاد الان؟
نه
خب خوبه.
می اومد باحال بود ولی
زیاد رد میشه، ما زیر خط فرود مهرآبادی.
چقدر صحنه با مزه، این چرخش اومدم دیدمت اصلا اشمام ریخته بود، این هواپیما با این اسکیل یهو بالا سرم و اینا اصلا خیلی زیبا بود واقعا.
آره این تا دبیرستان و ریاضی محض این خط رو داشته باش. اینجا همه چی خیلی، اینو بگیر مثلا قدم اول، همش خیلی طبیعی بود، خیلی اوکی بود. خب
آره.
من مثلا سال دوم دبیرستان با عکاسی آشنا شدم که اونم یه تصویر اولی خیلی عمیقی داشت توی مثلا 5-6 سالگی با دوربین اتوماتیکمون که مثلا توی مسافرت و اینا باش عکس میگرفتیم. و شروع کردم خوندن و اینا. خب طبیعتا پولم نداشتم که اصلا مثلا کار جدی بکنم، مجله میخوندم، کتاب میخوندم و اینها، اینم بود. سال 88 اتفاقا من یه دو هفته پیش همین دفتر یاد داشتم و شروع کردم ورق زدن، یه اطلاعات خیلی جدیدی پیدا کردم، خودم یادم رفت. 88 که ما رفتیم دانشگاه، خب اون اوضاع بود و اینها، شرط خیلی خیلی
تنس بود،
تنس و بالا. ببین اون کلمه ای که آره واقعا همه بالا بودن به معنی دقیقه کلمه.
سجا من در رو برم باز کنم، عوض میخوام و صرفه الان میام،
من حرف بزنم با مهمونات. بچه من پارسا رو خیلی دوست دارم، یه بعدش رو میتونم قطع کنم.
ببخشید حرفت غلط شد، میگفتی گفتم
چیزی
خدا.
که اونجا تجربه کردم من انرژی شرایط بود. خب یعنی واقعا مثلا من یادم روزای اول مثلا ما وارد می شدیم تحسن بود، شعار بود، فلان بود، و یک روحیه‌ای برای اینکه همه فکر می کردن یک اتفاقی رو دارن رقم می زنن. یعنی در ادامه اون خط مثلا اصلاحات و اون اتفاقات اون شکلی بعد از این پایین اومدن 84، من فکر میکنم که هنوز این روحیه یعنی نمرده بود، این انرژی که توی من دارم درباره روان جمعی حرف میزنم و اصلا دارم درباره آدم ها حرف نمیزنم، حسیه که الان دارم نسبت به اون موقع.
آره میفهمم.
یه انرژی و حرکتی تو ماجرا بود خب، و این به من خیلی منتقل شد. یعنی مثلا قشنگ یادمه ما انقدر که هیجان داشتیم، شخص من داشتم، من مثلا درس اصلا سر کلاسای خودمون نمیرفتم، ولی مثلا میرفتم انجمن حکمت فلسفه سر کلاسای آزاد اونجا، یا مثلا میرفتم آی پی ام، یه مؤسسه خیلی سطح بالای ریاضی فیزیک و منطق ایران توی نیاوران، مرکز مطالعات نظریه فلان، میرفتم اونجا جلسه های منطق خیلی سطح بالایی که یک کلمش هم نمیفهمیدیم، ولی از عشقمون میرفتیم میشستیم که مثلا این منطقه این فلانمون. بعد این پیش رفت و اینو بذار قدم دوم. قدم سوم ماجرا افسردگی بود. افسردگی به واسطه این که مثلا همزمان اون سر کلاس نرفتن هاشون رسیده بود به مشروطی و این یکیش روابط که نه رابطه عاشقانه به حتی وصال هم نرسیده دومیش بود، و اون ماجرای بیرون و اجتماع و این هم که در جهت سرخوردگی بود دیگه. این ستا شروع شد، یعنی دست دست هم داد و من وارد یک تاریکی شدم که توش کلمه رنجه. خب یعنی مطلق رنج چیزی بود که من شروع کردم به دست فال زدن توش. و کاری که همزمان کردم این بودش که خیلی روانشناسی خوندم، یعنی از همون قفلی خوندن چیزها یک افتاد پروژکت شد روی روانشناسی خوندم، اما شروع کردم خیلی با آتش زیادی انواع و اقسامش رو خوندم، و چه برای یعنی چه از طریق چه به واسطه یه تراپی که می رفتم، چه به واسطه یه علاقه خودم شروع کردم به خوندن، و این شد قدم دوم کنار اون عکاسی کردن. اینم یادم رفت بگم که مثلا از سال 90، از آخر سال 89 از آخر سال 88 من دوربینم خریدم، شروع کرده بودم عکاسی کردم.
89
آره آره. یعنی مثلا توی یاد داشتم دیدم دیماه خریدم بالاخره دوربین رو،
همون آنالوگی که اون تایم چیزم داشتی، همون که دیدیم همون. آره.
این ستا یعنی عکاسی کردن، تاریکی و روانشناسی چیزیه که من از اون موقع ها دارم، از اون سالا دارم تو ذهنم، و این ادامه پیدا کرد همینجوری به اخراج از دانشگاه خط شد سال 92.
تو کدوم دانشگاه بودی؟
دانشگاه تهران، ریاضی هم دانشگاه تهران.
پشمام.
نه این پشمام نداره. من اون موقع اصلا درس نخوندم، بابام کارمند دانشگاه بود. این چیزی که به اسم سهمیه هیئت علمیه، اسم سهمیه نیست، اینو بعد از این که هر جا قبول میشی انتقالی بهت میدن. خب من انتقالیه رو اون موقع گرفتم. آره اون هیچ، من واقعا برای این کنکورم خیلی، یعنی برای این رتبه هم خیلی ارزش قائل نیستم که برای اون، ولی خب حالا خلاصه بگم که در تحریف
این یکی،
واقعی.
این یکی چیزت هم، این یکی هم یعنی با سهمیه رفتی تو
نه
دانشگاه تهران.
نه 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 نه
آها
اصلا میگم اون چیز نیست، سهمیه نیست. یعنی مثل مثلا اینکه حالا بگذارم چه بحث چرت دارم میکنم، من خیلی بازم با این ماجرا، ولی خب آره این اون من کردستان قبول شدم، انتقالی بهم دادم، یعنی انتقالی بابام با برای این، ولی این نه، اینو دیگه مثل بچه آدم خودم.
خوشحال شدم یه لحظه فکر که اینم اونطوری ناراحت
نه
داستان درام چیز میشد، تلخ میشد. یا
آره ببین، سال 92 من اخراج شده بودم و با پدیده یعنی قول سربازی طرف بودم و خب اصلا تو کتم نمیرفت که هیچ جوری نمیتونستم فکر کنم که بخوام برم و اینها.
آره.
و یکی گفتش که با 10 میلیون تومن پول من میتونم برات معافیت پزشکی بگیرم. این شد که من رفتم پیگیری کردم از یه آشنایی در فامیل، گفتم آه میتونی 10 تومن برام پول جور کنی؟ گفت آره تو برو کار کن و اینا، میدونست شرایط هم دیگه که مثلا افسردم و اخراج شدم و اینا. گفت 10 تومن عددی نیست که چیز باشه، تو برو دوم کار کن من ببینم پس میدی من میگیرم. من گفتم باشه. بعد با بچه های من رفتم سراغ کار و اینا، که با بچه های همون که کارگاه چاپ و اینا که گفتی
آشنا این مال
شدم.
اون تایمه.
آره آره دقیقا. بعد هیچی، ما قرار شد که من به امید این چیز بودم، پوله بودم که برم معافیت بگیرم. اون قضیه معافیت کلا رفت رو هوا، یعنی اواخر سال 92 دیگه قضیه اینجوری شد که منم کم کم حالم بهتر شده بود به واسطه اینکه کار میکردم و یه با این اخراج از دانشگاه کنار اومده بودم و اینجوری بودم که خب من که حالم خوبه، اینم که کلا نمیشه، سربازی هم که نری، هیچ کاری نمیتونی بکنی. اونجا کلید عکاسی خوندن تو ذهن من خورده بود. من اونجا اولین باری بود که این فکرم سربازی برم که برم دوباره مثلا سراغ درس و اینا عکاسی رو جدی شروع کنم. بعد دفترچه پست کردم و 93 رفتم آموزشی و به اینجا شد. این سال 93 رو من مجبورم که خیلی خلاصه بگم، یعنی نمیتونم وارد جزئیات بشم به خاطر اینکه یه نقش، یعنی نفر دومی مثلا هست که اصلا ندارم ازش حرف بزنم. نه دارم خیلی چیز میشه، نمیشه اون چیزی که باید، شاید یه جوری میگم که بشه. ای بابا خلاص. ما رفتیم آموزشی و اومدیم، یعنی آموزشی تموم شد. من روز اولی که من میرفتم سر پادگان خودم، پادگان جمهورزاده تهران افتادم و رفتم چیزو تو پادگان دیدم من اصلا نمیتونم اینجا وایستم، یعنی تپش قلب دارم و اصلا حالا بعد اینجا و آموزشی هم به امید این که مثلا 2 ماه قشنگ چیز کردم با بدبختی تمامش کردم، داشتم میفکرم مثلا 15 ماه 17 ماه 19 ماه دیگه اینجایی و دهن سرویس و اینا من نمیکنم هیچی. آقا من از چیز فعل فرار رو انجام دادم، فعل مراجعه نکردن به محل خدمت رو انجام دادم و مشمول فرار شدیم و این شروع شد، این بدبختی فصل جدید شروع شد. هر زمان ماجرا، این چیزی که من باید بگم اینه که من با یک واقعا تا حالا اینقدر عمومی مطرحش نکردم، نمیدونم چجوری بگم.
آخه خیلی هم میتونی، یعنی واقعا اونقدر داستانی نیست. من آخه کلا اون چیزی هم که برام جالبه از طرف تو اینه که تو چجوری در واقع، چون که داستان تو من که به شخصه شنیدم و میدونم که برای اینقدر بر آدم درگیر این قصه هاست که کلا شد یه موقعی مثلا سخت اصلا تعریف کردنش رو، باید مثلا اینقدر قبلش بری همه اجازه بگیری و فلان.
آره
اما مثلا اون چیزی که بیشتر اتفاقا امروز دوست داشتم راجعش باهات حرف بزنم این بود که مثلا همین الان دقیقا خب که تو دارم میبینم مثلا اینجوری داری درس میخونی تو دانشگاه، همش داری شاگرد اول میشی،
بگم که جواب اینا رو بدم، یعنی دارم اینو میچینم که بهت بگم که چی شد که من خب چرا مثلا سال 88 این شکلی نبودم.
آره
چرا
آره
مثلا
میفهمم،
اینو میخوام به این پله ها رو برات بگم بالا
آره
پایین. با این تصویره واضح میشه، ولی دوست داری مثلا بگذرم از روش.
نه میگم یعنی هر جا که دوست داری میتونی اسکیپ کنی، خیلی خیلی مهم نیست، چون من میدونم شخصا داستان تو.
آره پله سال 93 اینه که من همزمان با اینکه توی فرار از خدمت بودم و هر لحظه ممکن بود که بیان خونه دژبان ارتش بگیرنم، وارد یک رابطه ای با یه آدم همسن مادرم شدم. اوه. یعنی همسن پدر مادرمون. و این رابطه مبتنی بر چیز بود دیگه، از طرف من به واسطه این بود که به هم پول داد. خب یعنی به لایه های، یعنی با پوشش این که من دارم بهت کمک میکنم و مثلا دارم برات وام میگیرم و من پول داد، ولی وسط اون وام گرفتن یهو برگشت گفتش که من خیلی عاشقتم و فلان، و رابطه قبل از این اصلا اینجوری نبود. رابطه
دیگه افتادی توی یه چاه که دیگه.
آره آره آره. بعد من خب فکر کن افسرده، فرار از خدمت، بدبخت، ما اصلا نمیدونم اینجوری هم که آره دیگه داریم میریم خوبه دیگه ردیف. تا اینکه این فضای فرار از خدمت و اینها به نتیجه نرسید، من اومدن گرفتن. این دژبان سیستمش اتوماتیک اینجوریه، شما فرار که میکنی آدرست هست دیگه، دژبان میره آدم های فرار از خدمت رو میگیره، تحویل یگان چیز میده، محل خدمتش میده. بعد بار اول رفتیم و ما این وسط خیلی دنبال این بودیم که معافیت های اعصاب و روان و اینا بگیریم، همیشه به در بسته میخورد و اینها. تا اینکه بار دوم به واسطه، یعنی من اومدن گرفتم تحویل محل خدمت دادم، من دوباره نرفتم و نکتهش این بود که بار دوم بگیرن همینجوری ولت کنن، میفرستن زندان. سه ماه تشتیش میفرستن زندان. آره در مجازات فرار از خدمت مقدس در. و من فکر کن پادگان میفرستم تحمل کنم، زندان رو تحمل بکنم و اینها. دیگه من قشنگ رفته بودم به سمت این که تموم شد زندگیم. یعنی قشنگ که بنبستی رسیده بودم که نمیتونستم خدمت کنم، نمیتونستم از ایران برم، نه اصلا پول همچین کاری رو داشتم، هیچ راهی نبود. تا اینکه یک هو از آسمون عمم یه روزی زنگ زد، گفت بابا چرا نگفتی من یه آدم خیلی کله گنده میشناسم که میتونه مشکل حل کنه، مثلا راحت ترش کنه و این حرفا، که کرد. یه با سر دو هفته من از اون وضعیت رسیدم به وضعیت سربازی کردن به شکل بچه های امریه، نمیدونم میدونی.
آره آره تو دانشگاه و اینجور جا کار میکنی.
آره 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 با یه وضعیت امریهی با اصلا خارج پادگان توی نهاد دولتی شد و وضعیت من خوب شد، اوکی شد، داشتم خدمت هم میکردم. این وسط من یهو به خودم اومدم دیدم که بابا این آدمی که من الان باهاش رسما تو رابطم کیه اصلا و اینها. و بهش گفتم که ببین جون مادرت بیا منو ول کن و اینا، این پولی هم که به من دادی من باش اینا رو خریدم واسه تو. این گفت نه اینا واسه خودته، من نمیخوام فلان. بسیار به هوای این که من مثلا الان چیز میکنم ادامه میدم باهاش، گفتم باشه اینا اینجا پیچیدگی داره که واقعا درست نیستش که من یه طرفه به قاضی برم و ورژن خودم رو بگم. ولی
آره.
شد که من با اون پول دوربین خریده بودم و یک لج کردم و این شکلی بودم که خب نمیگیری، من دوربین رو بهت نمیدم، برو شکایت کن. اینم گفت من میرم شکایت میکنم، پولامو میگیرم و این حرفا. یه اون وسط اون خدمتی مراجعه شدیم که شکایت اومد جلو در خونه، حالا بیا برو با این مصالحه کن و
قصه.
آره آره خیلی چیز، مثلا فکر کن یه آدمی که سر سربازیش داشت به خودکشی میرسید و عملا مثلا تو یک قدمی خودکشی بود، حالا سربازی اوکی شده، دقیقا تو محل خدمتش براش چیز اومد، احضاریه اومد، از این چیز افتضایی بود. آره بعد اصلا خیلی واقعا اون انسان و اون اتفاقایی که بین من و اون آدم افتاد خیلی چیز عجیب غریبی بود. هیچی، من با اون یه مصالحه‌ای کردیم، بنا شد من بعد از خدمتم خود خود بهش پول پس بدم، همونجا هم دوربین و اینا رو همه رو بهش دادم، اصلا یه وضعیتی. خدمت تموم شد و من اینجا کلید اون نقطه‌ایه که میخوام ازش حرف بزنم، کلید یعنی جواب دقیقا سال 95 مهر ماهه که من خدمتم تموم شده.
آره
من واقعا اسمش رو میذارم، یعنی برم به نظر من خیلی ساده است، تکلیف معلومی و چیز حتما هممون شنیدیم دیگه، این بلوغ روانی که ازش حرف میزنن. ببین من تا قبل از اون این شکلی بودم که بابام به من پول نمیده، فلان نمیکنه، برای من یه دوربین نخرید، فلان نکرد، بیسار نکرد، نمیدونم کسی به من تو 18 سالگی نگفت تو چرا داری ریاضی میخونی، چرا نمیری مثلا هنر بخونی، فلان بیسار، شما هیچ کاری واسه من نکردین، فلان فلان فلان. به واسطه این همه این رنج های این چندین سال و همه این اتفاقا و رها شدن ازشون، یه تجربه ای من کسب کردم، اونم این بودش که با چی میگم، با زبون سخت من اینو فهمیدم که هر کسی مسئول خودشه. خب و اگر پدر مادری مثلا قدمی کمکی دستی به سرتو میکشه، این حالا من نمیخوام جای خوک بدم که وظیفشه یا نه، ولی نمیتونی مجبورش کنی این کار رو برات بکنه. اگر کرد نکرد خودتی و خودت. من با این خودتی و خودت طرف شدم همین. و یک هو دیدم که خب خیلی خب به هر طریقی به من واقعا خیلی اتفاقای بزرگ برام افتاد. یعنی اون همون دانشگاه تهران رفتنه توی 18 سالگی به واسطه بابام، خب و همین مته که قشنگ انگار یه دستی از بیرون این کارو کرده، خودش واقعا من نگاش میکنم خیلی کافیه برای اینکه یادم بگه من کمک گرفتم تو زندگیم. خب و رسید به اینجایی که من گفتم خب خیلی خب تکلیف معلومه. من حالا دوباره مثلا توی 25 سالگی نگاه میکنم، میبینم همچنان چیزی که وجودم رو به جوشش میاره فکر کردم به عکاسیه. خب و در نتیجه هنوز پاشم و خب میرم پیش. شد قبل از اون هم حتی تو خود سربازی هم، یعنی سال آخر سربازی من تلاش کردم که حین سربازی کردن کنکور بخونم، سه ماه هم خوندم ولی دیدم نمیتونم، یعنی فشار روانیه
زیاده.
از پا درم برد.
آره
درش گفتم بذار چیز کن سر فرصت سال بعد. این خیلی همه چی از اونجا جوشید. یعنی من اینجوری بودم که من الان یه بدهی دارم که باید بدم به حالت قسط و بعد یکم پول در بیارم برای مثلا هزینه های این که بتونم کتابی بخرم، مشاوره ای فلانی برای کنکور. شروع کردم اون سال، دوباره برگشتم پیش همون بچه های کلاژ که امیدوارم آره دیگه اسم آوردن چون که سلام بچه ها اگه میشنویم.
چون دارم تنگ شده برای همه اون تیم.
بعد دور برگشتم پیش اونا گفتم من کار میخوام، اونا هم داشتن و جدیتر هم شد. یعنی اول یعنی هم کارگاه کار میکردم هم فروشگاهشون میرفتم و یک سالی اونجوری گذشت. ولی متاسفانه بچه ها به چیز خوردن و نچرخید چرخشون دیگه تو اون اوضاع و اینها. من هم این روتین شدن این که خب دارم کار میکنم دورم کرده بود از همون چیزی که مثلا دو دقیقه پیش ازش حرف زدم، تکلیف معلومه اینا، وارد روتین و روزمرگی شده بودم. و تا اینکه به خودم اومدم دیدم نه دیگه باید کار جدیتر بکنم. کار جدیتری هم که تو اون شرط به ذهنم میرسید این بود که هرچ کار که نبود، منم یعنی با این روابط کمم و اینها پیک موتوری خیلی به نظرم چیز بودی، یعنی پرسجو کرده بودم، پولش خیلی خوب بود نسبت همه کارهای کارگری تو فکرم بود. و بچه ها یه روزی اومدن گفتن ما تموم شد بستیم. من یه هفته بعدش از یکی دو تومن نزول کردم، یعنی قشنگ سدیسهی پول گرفتم موتور خریدم و شروع کردم به کار کردم، پول اونو پس دادم و همزمان اون بدهی ها هم خورد خورد میدادم. این میشه سال 96 و دیگه کنکور جدی شد این سال، یعنی آخر 96 دیگه واقعا فکر کردم به کنکور جدی شد. ولی من باز هم دیدم که نه میتونم پول در بیارم، نمیتونم کنکور بخونم. برای آخر من اسفند 96 وارد افسردگی شدم، یعنی همه بدهیامو دادم، یه مقدار پولم داشتم ولی دیگه نمیرفتم کار کنم.
دیگه خاموش شد کلا همه چی.
آره، این آخرین سیاهی زندگی من بود به خاطر اینکه
بزنی درست تخته که ایشالله دیگه آخریش باشه.
آره، سیاهی به معنای چیزش دیگه. آره، حالا اتفاقا میخوام بگم برای اینکه چه سیاهی رو دارم میبینم جلوترم. چقدر من دارم حرف میزنم یه تک، چه حالی میده.
آره دیدی چه حالی میده.
بعد هیچی، وارد سیاهی شدم و اون قضیه اون آدم یه مقدار از پولش مونده بود ولی در مجموع واقعا صاف شده بود، ولی مثلا هنوز میتونست که اذیت کنه. خوشبختانه دست کشید دیگه، اونم مثل که باور شده بود که دیگه قضیه تمام و اینا، چون پوله برای شوخی بود کلا. منم مثلا به جرئت 5/6 شد برگردونده بودم. بعد اون تموم شد و من قشنگی رفتم تو سقف، یعنی همین حالتی که الان دراز کشیدم همین اتاق، یه دو سه ماهی من اینجوری خیلی واجه سقف خوبه تو سقف بودم و از اتاق نمیمدم بیرون و فکر میکردم که دیگه تموم شد دیگه، دیگه الان نمیتونم کاری بکنم و فلان و بیستار و اینها. نشد دیگه اینا.
آره.
که شهریور 97 دوست عزیزم مهراد قربونش برم، برادر جونیم، بهش گفتن که آقا من حالم بده، یه دریا بریم. بعد پاشیم رفتیم دریا و یه شب کنار ساحل چادر زدیم و صبح روی آب بودیم و یهو من احساس کردم یه اتفاقی افتاد. یعنی درم یکو انگار از اون عمق تاریکی افسردگی با اون جنس به هم ریختگی هورمون ها انگار یهو و آمدم از آب بیرون. به مهراد گفتن که فهمیدم چی شد، آقا من سال دیگه میرم دانشگاه تمومه. دقیقا با همین لحنم گفتم و بهش گفتم ببین تموم شد، من سال دیگه دانشگاه. همون شد. من یه خورده در حد فکر میکنم ماهی 200-300 تومن با بابام تهی کردم و خواهش کردم که بهم بده که دیگه نرم کار کنم و چیدم روی این که یعنی کتاب متابا و اینا رو با اون تهمونده پولی که داشتم گرفتم و من گفتم آقا من تنها چیزی که ازت میخوام اینه. گفت این دست من برمیاد ردیفه ببندیم حله. گفتم دمت گرم و شروع شد به خوندن و دیگه قفلی دیگه. یعنی من قشنگ یادمه که 12 ساعت درس میخوندم و یه جاییش رسید، اسفند ماه بود، بهمن اسفند، من توی سرم مثلا ساعت 11-12 که درس میخوندم توی سرم یه هم موضعی احساس درد میکردم، یه پنیک میکردم سرجه مثلا آره ول میکردم. بعد همزمان اسفند 97 من برادر بزرگم سکته مغزی کرد.
اوه شت، من اینو دادم رفته بود اصلا کلن.
آره من بخواد این دراماتیکش بخوام بکنم بگم. بعد
خب الان خوبه حالش دیگه، یعنی هیچی.
آره برپا شد.
هیچ، یعنی مشکلی نداره دیگه.
خیلی جلوتر از چیزیه که همه ما دعا میکردیم که برسیم، یعنی الان کار میکنه،
کار
میکنه.
یعنی میتونه بکنه.
آره بابا یه تبعات خیلی ریز حافظه‌ای داره که اونم داره درمان درازمدتش انجام میده، ولی اصلا آره خوشبختانه به زندگی برگشته و ردیف.
خب
بعد این تصویر خیلی عجیب بود، من برای اینکه خیلی دراماتیکش کنم میخوام این صحنه رو تعریف کنم. من
به اندازه کافی دراماتیک از داستانه تا هیچ تلاشی نکن.
عجیبیه. ببین من این شکلی بودم، پشت میز بودم. حالا مثلا قسمت خانوادگیشو خیلی نگفتم که مثلا درسته که مثلا بهم گفتن که باشه 300 تومن درآمد میدیم، ولی واقعا همراهی نکردم. واقعا اصلا همراهی نکردم و اصلا اینجوری بودن که بابا میخوای خونه رو بخونی، چه عکاسی بخونی، چی بشه بابا، بیا برو. مثلا اینو بگم خیلی تصویر برام مهمه که کامل بشه که چقدر تنها بودم اون موقع. من اونجایی که خدمت میکردم سربازی، آدم خیلی از من خوشش اومد و من گفتش که بیا برام کار کن. بعد از این نهادهای خیلی رانت بالا بود که قشن میرفتی زندگی تو میبستی به لحاظ مالی. بعد من یه خفتی کردم اینو به بابام گفتم و بهش گفتم من بکشی نمیرم کارمند شم، فقط میخوام بهت بگم که من هر کاری دست گذاشتم روش تا تهشو کردم، یعنی تا سر و نزن و این حرفا. بعد این بنده خدا قشنگ چیز بود دیگه، فکر کنم یه آدمی که خودش کارمنده مثلا بهش بگی که شغل کارمندی خیلی موقعیت خوبی رو بچه دست داد دیگه، اصلا هیچ وقت من نبخشید سر اون فقط تا همین کنکور است که روز با من
یه چیز وسط در رو ببخشید، چون قبل تو داشتم ظرف میشستم، این یه پادکستی اسمش سه نقطه است، آتساب معرفی که خیلی باحالم هست، مثلا داستانهای خیلی کوتاه ولی مثلا با یه معرفی از نویسنده های خفن، یعنی یه تو نیم ساعت یه داستان کوتاه میشنوی و یه ایده از اینکه یارو کیه. بعد راجب کارور داشت حرف میزه، من نمیشناختم، من اسمش رو شنیده بودم ولی هیچی نخونده بودم ازش، داشت راجب جنس داستاناش میگفت که اصلا به خاطر شرایط زندگیش خیلی مجبور بوده خیلی سریع مثلا 2 ساعت در هفته وقت داشته و اینا، به خیلی بر بامزه. الان تو داشتی داستانتو تعریف میکردی شبیه همین داستانهایی بود که این داشت توضیح میداد راجب کارور و انگار ادامه اوورلپ شد حرفات روی اون.
خوشم میاد من از این نسبت تو با این چیزایی که بهم گذاشته خیلی خوشم میاد، چون خودم اصلا احساس نمیکنم کار خاصی کردم، بعد تو اینجوری هی پرول میدی آدم یه حس خوبی داره.
خب من واقعا منظرم خیلی کارو گنده کردی چرا که نه.
نه من اینو از سر تواضع و اینا نمیگم، حالا بگذاریم بذار داستان.
آره بگو.
بعد فکر کنم فضا این شکلیه که مثلا خانواده خیلی همراهی نمیکنه، مثلا بهش میگفتن بابا سر صدا نکنید این پله رو مثلا فلان جون، یه چیز خواسته های ساده و اینا مثلا اینجوری بودن که برو بابا فلان بیسار
سر صدا میکنیم. خنده داره دیگه. خب
بعد بعد حالا نه اینکه سر صدا نکنید، داستان داره ولش کن. این داداشه اینجوری شد و ببین تصویر این بود، یه روزی ساعت 11 من رز 11 صبح رفتم این فلاکس چای میپر کنم و اینا، دیدم که اینا به یه حالت چه کنم امیرحسین دراز کشیده چشاش بازه و نمیتونه چی شده و آره امیرحسین زانو شور شد خورد زمین و من اینجوری بودم زنگ اورژانس فلان بیسار، زنگ اورژانس اومده، بعد بابام بود داشت وسطی هم بود، گفتم بعد منو ببین میخوام تصویر ببین. من اینجوری بودم اون موقع، این شکلی بودم که مثلا ساعت 9 شروع میکردم هر روز 9 تا 12 در کمومی میخوندم این یک رو مثلا استراحت اینجوری درس بخوندم. خب من میدونی چی جمله ای گفتم، اینجوری بودم که خب آقا الان من نیام ردیفه دیگه جفتتون هستیم داریم چیز کنیم، چون واقعا ذهنم اینجوری بود که اینا که خب الان چون واقعا چشم باز بود، یعنی واقعا تصویر عجیب غریبی نبود، من اینجوری بودم که خب محمد که هست، تو هم که هستی برید دیبیت به من خبر بدید. من رفت فلکس هم پر کردم اومدم، واقعا در همین حد، حالا شاید خیلی مثلا خوشایند نباشه که بشنوه هم قضاوتی بکنه، ولی حالا به هر حال میخوام بگم که اینقدر جدی داشتم کنکور میخوندم. 2 ساعت بعد عزیزان اورژانس این بیمارستان اطراف خونه ما اینو تشخیص ندادن سکته مغزیه.
شوخی نکن.
آره اینو با اسنپ برگردوندم.
خب
حالا حماقت پدرم بود و اینا کار نداره، امیر حسین عقب ماشین بود و او شت کاش کس میشه نه دیگه بخوام بگم اینو چون واقعا رو قلبم مونده. و شلوارش خیس بود. خب بعد من این رو از ماشین درآوردم انداختم کولم.
برادرت امیر حسین اسمش؟
آره.
تو 2 تا برادر داری پس؟
آره
من تعریف میکنم محمد اون کسی که داری رو جوش حرف میزنیم.
نه داشت بزرگ.
آها.
و این خیسی این که پشت نتونسته بود کنترل کنه و شعبارش مونده بوده همینجوری آورده بودن رو تنم حس میکردم اینجوری که پشتم بود. بعد آوردمش بالا، بعد بغزه گرفته بود گلومو، این آوردمش بالا گذاشتم، بعد یه درگیری شد. اینجا یه داستان خیلی عجیبی داره، تعریفش نمی کنم که چرا این اتفاق افتاد و اینها، اینو میخواستم ببرن جای دیگه، یعنی بابام امضا کرده بود که شما نمیفهمید من اینو میبرم پیش اونی که میدونم. و من بابام دعوا کردم، گفتم اورژانس رو ول کردی ببریش پیش فلانی. و اونجا باش دعوا کردم، اومدم بالا دوش گرفتم برگشتم نشستم پشت میزم و
آره.
این نقطه چیز است. این خیلی شرط عجیب غریب بود. بعد مثلا دیگه حالا خیلی به جواب سوالت رفت نداره، ولی برای اینکه خیلی تصویر سیاهی از پدرم مخصوصا ندم، اینه که مثلا وقتی که نتیجه ها اومد و رتبه ها اومد، بابا من رو بغل کرد، گریه کرد، گفتش که من فکر میکردم تو این رتبه های سنجشه تو که میگی تک رقمی اینا میاری هر یه ماه یه بار میومدی داری دروغ میگی به ما، و ولی دمت گرم و فلان و بیسار نمیدونم از این حرفه که روسفیدم کردیم. تا اینکه آره دیگه، این شد مهر سال گذشته. من اگر بخوام ببندم این ماجرا رو، فقط میخوام یه چیزی اضافه کنم، اونم اینه که جواب سوال تو این که چه اتفاقی، چه نگاهی به دنیا مثلا به خودت به فلان میکنی که الان اینجایی، من فکر میکنم که باید حواسمون به این باشه که 18 سالگی، 25 سالگی، حتی 30 سالگی زمان تکلیف معلوم کردن با دنیا نیست، سن تکلیف معلوم کردن با دنیا نیست. من به این نشه رسیدم، یعنی با این دوستایی که یکی دو ساله اروپا دارن درس میخونن، ورژن های مختلف سیستم آموزشی، فرهنگ های مختلف، نسبتشون با سن، همین مسئله این که چندی با خودت، شغل چیه، عشق چیه رو دارم میبینم، یعنی که واقعا اکثر اینها این فشار این که تو 18 سالگی وارد دانشگاه بشی، 20 سالگی تکلیفت معلوم باشه، واقعا این شکلی نیست، اصلا نسبتشون این نیست. من میخوام بگم که این رو اگر اضافه بکنی، خب میبینی که خیلی طبیعی آدم ها توی 30 سالگیشون همون جوری که میگم، حالا بالا پایین داره ها، ممکنه همین فرهنگ توی 20 سالگی مدرک شروع کردن به مدرک گرفتن جای دیگه هم ببینیم، یه دانشگاه تو آلمان هم ببینیم، ولی من احساس میکنم میانگین این ماجرا خیلی بالاتره. خب حرفم اینه، این واقعا یه طرفش اینه که ما فرهنگمون این به بلوغ رسوندن، مواجه شدن با دنیا، آماده کردن به بلوغ رسوندن، منظورم آماده کردن برای مواجه شدن با دنیا، این رو اشتباه داره، به شکل اشتباهی داره. بازم میگم دارم به طور کلی حرف میزنم دیگه، اینکه کلی نمونه این تو باشه که آدمای درستی ان، خانواده‌ای درستی ان یا فلان و اینها، نقض این نیست.
آره
این یه پله است. پله دوم اینه که همین ماجراییه، این که اوکی اصلا فرض کن که تو برسونی به اون، برسه آدم به نقطه ای که مثلا 20 سالگی 25 سالگیش به بلوغ روانی رسیده باشه که مسئولیت خودش رو قبول کنه، دلیل نداره که همون موقع تکلیفش رو معلوم بکنه، میتونه دیرتر، میتونه بچرخه، میتونه از این شاخه به اون شاخه بپره که اون چیزی که درونش میجوشه رو پیدا بکنه. من کل حرفم همین دوتا بود، یعنی این بود که به نظرم اینه
واقعا هواپیما اومد این سری. خیلی قشنگ بود
برای من، خیلی ماجرا از روش چیزش شد دیگه، یعنی از راه سختش به دست اومد. اگر فرض کنیم الان به دست اومده،
آره
جواب ماجرا اینه. جواب ماجرا واقعا چیزی که من الان میتونم ازش حرف بزنم اینه. نمیدونم حالا اصلا جواب داد به اون سوال اولی.
آره نه تا یه حدی یعنی فهمیدم چیه، ولی مثلا بازم برام جالبه، یعنی به هر حال تو این وضع الان، تو هر چقدرم به هر حال الان هر چقدر واقعا بهتر کنی و شاگرد اول شی و اصلا رزومت هم خوب باشه، با این شکل دلار و اینجور چیزا مثلا نمیدونم، تو خب برای امیدت رفتنه دیگه به نظر من. یعنی پله بعدید
این حال ماجراست و دیگه خیلی تعریف کردنی نیست. من نظرم نسبت به الان این شکلیه که ببینیم، مثلا من الان دارم عکاسی میخونم، بعد یه دوربین خیلی کف دارم که روی سنسورش یه قباریه، این یه سرویس خیلی ساده ای میخواد. خب
آره.
من واقعا در این حد الان ندارم که چیز کنم برم انجام بدم، و خب طبیعیه که دوربین بهتر، لنز بهتر، ابزار بهتر لازم دارم، ولی خب الان ندارم.
آره.
این حجم خوشبینی که بعد از ماجرا اتفاق افتاد، بعد از ماجرا کنکور و اینها، من تا مثلا یه ماه پیش من رو سوار خودش برد. من واقعا میتونم یه ماه پیش من تازه نشستم و دور اطرافم رو دیدم، و چیزی که الان دارم بهش فکر میکنم دقیقا همین مسئله است. دقیقا همین مسئله است که چقدر شدنیه چقدر نشدنیه.
آره.
همین روند. ببین چیزی که الان دارم انجامش میدم یکی اینه که این روند، این که به شکل خیلی خوشبینانه‌ای خودم رو جدا ببینم و فکر کنم که با 4 تا نمره خوب و 4 تا چه میدونم مجموعه خوب و اینها میتونم یه جای پذیرش بگیرم برم، این رو 100% نبینمش.
آره.
و یکم واقع بینانه ترش بکنم، برای همون موضوع این که اگر من اینو قطعی ببینم بد نشه دچار بحران روانی میشم تو اون لحظه نشدن دیگه. چون مرحله اول دارم اونجا رو میبینم که خب اوکی یه نقطه‌ای نرسه که به بحران بخورم.
برای
ماجرا این که چطور حالا اوکی الان مثلا چجوری میتونم یه لنزی بگیرم، چجوری میتونم مثلا 4 تا چیز برای خودم بگیرم که حال بهتری داشته باشم، واقعا این شکلی هم که جواب ندارم براش. میدونی الان این شکلی هم که همین هفته پیش داشتم با یکی از مدرس صحبت میکردم، بحث همین دوربین شد، گفتم فلان مجموعه رو داره تو ذهنم و این حرفا، گفتش که دوربین چی، گفتم اینه، گفت ببین خودت هم میدونی مخصوصا لنزت خیلی افتضاحی، گفتم آره میدونم، گفت ولی ناامید نباش، من دوتا از بچه هم چیز نمایشگاه بستن با این لنز و اینها، و خیلی هم خودش آدم همین وریه، یعنی به لحاظ اقتصادی
آره
رو همین جوری تهی کرد و اینها. تا الان فضا این شکلی، خب اگر تا اونجایی که میشه میرم دیگه، میدونی واقعا نمیدونم، شاید مثلا یک سال دیگه با من بیای حرف بزنی من مثلا دوباره تو سخت باشم. خب خودم خیلی دور میبینم اینو ها، برای آدمی که مثلا سه ماه افسردگی تجربه کرده و الان مثلا 2 ساله که تقریبا تو اون فضا نرفته، اون جنس تو سخت رفتن رو دیگه نمیبینم که به لحاظ ذهنی برم، ولی واقعا میبینم این رو جلوم دارم میبینم که
آپشنش هست برام.
آره ممکنه که به لحاظ بیرونی به یه جایی برسم که نتونم دیگه حرکت کنم.
آره.
الان آره دستم واقعا به معنی دقیق کلمه دستم به هر چی که میرسه چنگ میزنم که بتونم ادامه بدم. این چنگ زدنم صرفا بابت، یعنی از همینجا میاد که داره از وسط سینم میجوشه دیگه، این عشق به کاره، این که جام، یعنی نسبتم با عکاسی درسته. خوشبختانه تنها چیزیه که، یعنی واقعا تنها چیزیه که الان دارم، یعنی اگر این نسبتم درست نبود که دیگه الان واقعا خیلی وقتی شده رفتم سخت.
خوبه باز حداقل اینو داری. چون من جدیدن واقعا اصلا نمیدونم باید چی کار، حالا برای این حرفا که زدی خیلی حالم بهتر کرد، چون حالا چند روز پیش تو همو دیدیم، یعنی خیلی ادامه حرفای خودمون شد یه جوری، ولی خیلی دارم سعی میکنم بگردم دنبال یه جایی که انگاری انگار شبیه تصویرش برام شبیه انگار یه صخره‌ایه که داریم میریم بالا، همه یه صخره بارون و اصلا یه چیز فاکت اپ، فقط دنبال یه غار کوچولویی ام که برم توش تا بارون قطع شه، یعنی یه چیز اینجوری، یعنی مثلا اسم میکنم الان نباید حرکت کرد چون ممکنه لیز بخوری.
ببین من بخوام بگم خیلی کلیشه‌ای میشه و ولی از اونجایی که خودم خیلی مخصوصا به لحاظ مالی کف رو تجربه کردم، به خودم حق میدم اینو بگم، یعنی کسی نمیتونه بگه زر نزن بابا داشتی تو.
آره.
یه چیز و یه چیز حسی میخوام بگم، اونم اینه که این رو به شکل خیلی عجیبی تو فاصله یک ماه گذشته از چند نفر بدون اینکه بحثش بشه شنیدم، اونم اینه که حرکت به هر جهتی باشه بهتر از نرفتن. و ببین قضیه هم ساده است دیگه. من در جریانی این کمرم یهو یه شبی داشتم عکاسی میکردم، فشار اومد، 3 هفته واقعا نمیتونستم تکون بخورم. خب
آره.
3 هفته واقعا احساس میکردم تعادل هورمونیم به هم خورده و رخوت زندگیمو گرفته، با اینکه همچنان تو همون حال دنبال نمره گرفتن و انجام پروژه ها بودم. خب ذهنی خیلی اوکی بودم، ولی واقعا رخوته بدنمو گرفته بود. اینی که دارم میگم به همون معنا حرکته، اینه که من احساس میکنم که هر کسی تو هر شرایطی، ببین دارم درباره سیاهی افسردگی حرف نمیزنم، من به خودم اجازه نمیدم به کسی که افسرد است اصلا حرف بزنم. خب به عنوان یکی از خوبای عرصه افسردگی واقعا درباره افسردگی دارم حرف میزنم، درباره رخوت دارم حرف میزنم. من فکر میکنم که مثلا اگر الان تو موقعیت فارغ التحصیلی و انجام یه کاری باشم، خب یه آب باریکه ای از یه جریانی برای خودم تعریف میکنم، به این معنی که یه کاری میکنم که برای خودم هر چه قدم که مثلا روزش 20 دقیقه باشه اون کاره.
آره
خب ولی واقعا فکر میکنم کلید ماجرا اینه، چون ما بالا بریم پایین بیایم قراره که هر سال هر ماه شرایط سختتر از ماه گذشته تجربه بکنیم. خب من فکر میکنم که یعنی من اگر الان تو این وضعیت نبودم خیلی زودتر از اینا دست کشیده بودم. یعنی گفتم خب حل دیگه بابا، من که تا الان نتونستم کاری بکنم.
واو ویدیو
آره، واقعا این منطقیش همینه. ولی اگر بخواد، اگر جوابی وجود داشته باشه، اگر راه نجاتی وجود داشته باشه، به نظر من تو وای نستادنه. حالا این وای نستادن هر معنی میخواد داشته باشه.
آره میفهمم.
آره، و
آره
به نظر من این جمله بوکوفسکی که جمله چیزای زرده که find what you love and let it kill you، به نظر من بیشتر از همه الان رو ما جواب میده. یعنی ما که الان همه چیزمون رو دادیم، یعنی نرمال ترین چیزهایی که یک انسان حقش رو نداریم، چه به لحاظ مالی چه هر لحاظ دیگه ای، خب فکر میکنم که اینجا اونجاییه که باید بزنیم رو مود، یعنی دکمه همزمان رها کردن و جنگیدن، نمیدونم چی میشه.
چه حرف خفنی زدی، خیلی خوش آمد.
آره مثل این صحنه های هالیوودی جنگای شمشیری که دیگه یارو هیچ میدونه که یه قولی برای قراره بمیره، ولی جیغ میکشه میره سمت.
آره
من فکر میکنم که تنها راه نجات ما همینه، مگر اینکه مثلا، یعنی جدی دارم نجات به معنی واقعی کلمه میگم، نجات این که آره ممکنه که ما 4 سال دیگه برای هممون یه اتفاقی بیفته که 4 سال سختی و سیاهی کشیده باشیم، بعد ولی یهو مثلا به هر شکلی وضعیت عوض شه. خب
آره.
به هر مثلا کاری به چیزش وضعیت خودمون نده، ولی این 4 ساله دست رفته دیگه، میدونی چی میگم؟
آره
4 سال 5 گذشته.
مثل سربازی دیگه، نسبتش یکیه. برای همین بنظرم تو خیلی آدم درستی هستی برای نظر دادن الان.
میدونی من آره، یعنی این شکلی هم که با این که خیلی کلیشه‌ای و ایناست، من به نظرم ما باید مهمترین کاری که بکنیم اینه که متوجه بشیم هیچی نداریم. اگه متوجه بشیم هیچی نداریم، با خیال خیلی راحت تری هر کاری دلمون بخواد میکنیم.
آره که خیلی چیز برای دست دادن نداری و اینا.
آره، این آخرین جمله نصیحت
چقدر
جرایان.
خوب بود، چون دقیقا آخه من 1 ساعت همه تایم همه پادکست و الان شد 1 ساعت و 1 دقیقه و به نظرم همین به خاطر اینه که انقدر درس خوندی مغزت میدونه یه ساعت چقدره. اما مجبور نبودم یه وسط حرف قطع شو حس حس یه ایمانی داشتم که این سر یه ساعت طرفش تموم میشه. خیلی خوب بود. آره وای دمت گرم. حالا دو تا کار داریم، یکی اینه که من فکر کنم موزیک و اون موزیکی که برام فرسته تو واتساپ بذارم برای ته این قسمت
اوه شیت
سم محضه. آره
خیلی خیلی این حرفه، خیلی من اینو دقیقا به واسطه همین حسه گوش میدم، چون چند جا تو زندگیم این به من اون حسه رو میداد با این که اصلا نمیفهمم که کیان چیان موزیک چیه.
آره ولی من خیلی غربت وحشتناک داره برام موزیک، یعنی انقدر که یعنی فقط گوش میدم میگم من اینجا نباید باشم، یعنی فقط گوله کنم فرار، یعنی این از برعکس موتیویشن برام انقدر بده که چیزم میکنه که فقط پاشم و مثلا گوله برم مثلا دور شم از اینجا. پر از غربته ولی دمت گرم و یه عکس خوبم از خودت برام بفرست که بذارم رو کاور این قسمت.
قول نمیدم چشم.
آره قربونت. دمت گرم سجاد، مرسی وقت گذاشتی.
ببین آره امیدوارم که بزنن، هر کی میخواد گوش بده روی همون 1.4 1.5 گوش بده که منم خجالت نکشم از این که
کنسل آدمایی که پادکست رو گوش کلا فکر کنم مثلا 66 نفر آدینس داره ولی فکر میکنم 30 نفرن که کامل گوش میدن طبق چیزایی که توی سایت دیدم.
ایکس بهشون
چی؟
بوست بهشون.
واقعا آره من برای اون 30 نفر رو ازم کافیه که روزی 1-2-3 ساعت وقت بذارم و پادکست روز کنم، یه کلاس دیگه یعنی کافیه. واقعا خیلی خوشحالم هستم که 30 نفر آدم گوش میدن، بسمه. بیشتر لازم ندارم واقعا.
خلاصه که این چیزی
مخلصیم. دمت گرم. آره چکیم سجاد. فعلا خدافظ.
خدافظ.
هستم من راه خود در طوفان در کنار یارم می نبردم در کوهستان یا حریر تشنه یا که در جنگل ها ره نبردی شاد و پر امیدم شعر هستی بودن و پوشیدن رفتن و بیرستن از کجی بکسستن جان فدا کردن در راه احباز شعر هستی بودن و پوشیدن رفتن و بیرستن از کجی بکسستن جان فدا کردن در